ازش خیلی خوش گذشت.
بله بله عالی بود، ولی دیگه کم کم باید بریم سر کلاس.
بله میخوایم درس بخونیم تا همه قهرمان بشیم.
آفرین، درسته. خب دیگه دوستای خوبم، ممنون که امروز کنارمون بودین. موفق باشین.
خدافظ بچه ها، مدرسه خوش بگذره.
وقت زیبای شما بخیر. به ساعت 9 رسیدیم. اینجا همچنان بخش رادیو سلامت. لطفاً همراهی بفرمایید برنامه ماه نشان رو.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادهاست.
هلال
یه علامتیه.
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه.
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه
نشانه یه چیزیه.
ماه نشان.
نه، ماه نشان.
ماه نشان. ماه نشان، برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیویی سلامت و جمعیت هلال احمر.
همیشه بدون برنامه و بدون تحقیق، همینجور بی فکر و خیلی هم با اعتماد به نفس راهی طبیعت میشه. خواهرم رو میگم، نه به هواشناسی کار داره، نه به جایی که قراره برای گردش برن، تازه توقع داره مام باهاش بریم. حالا اگه بگیم وقتش نیست یا حوصله میخواد، هزار و یک گله و متلک که اگه شما خودتون میخواستین که من باید با سر میومدم. ولی خب اینجوری هم نمیشه رفت سفر، اونم توی دل جنگل. منتها کی حرف گوش کنه؟ همیشه با یه دندگی و لجبازی کار خودشو پیش برده. الانم یه هفته است درد امانش رو بریده، چون دست و پاش رو یه حشره که نمیدونه چیه گزیده و ورم کرده و سرگیجه داره و ضربان قلبش هم داره تون تون میزنه. چند روزه که حالت تعو امانش رو بریده. دکتر میگه کاش اون حشره رو دیده بودی، اون وقت میفهمیدیم این التهاب پوست رو چطور میشه درمان کرد. کاش محل گزیدگی رو فشار نمیدادی. ولی خب اتفاق دیگه، آدم رو غافلگیر میکنه.
ماه نشان،
شما اطلاعاتی در ارتباط با کمک‌های اولیه در جاده و سفر دارین؟ زمانی که حشره نیش بزنه باید چه اقداماتی رو انجام بدیم؟
وقتی حشره نیش میزنه فکر می‌کنم اولین کاری که بکنیم روی اون سطح نخوابونیم. من خودم حالا تو تلویزیون دیدم، تو فیلم‌ها دیدم، وقتی که ماگزدگی میشه اون قسمت بالا رو می‌بندن با یه تناب یه چیزی، بعد اون قسمت ماگزدگی رو می‌مکن انگار که اون زهره بیاد بیرون. من اینو دیدم ولی تجربه نکردم، خدا رو شکر نمی‌دونم دقیقاً درسته یا غلط.
سعی می‌کنم اگر آنتنده‌ای داشته باشن حوادی که باز زنگ می‌زنم از اورژانس کمک بگیرم، ولی یه خراش می‌دم و اون سم رو سعی می‌کنم بیرون بیارم.
کمک‌های اولیه در جاده و سفر در ارتباط با گزش حشره رو میدونید؟
اولی که ما اگر جایی می‌بینیم که ممکنه با مثلا موردای این شکلی مواجه شیم، دارو همراهمون داشته باشیم، کرمایی که برای ضد گزش حشرات اونا رو همراهمون داشته باشیم. دیگه نمیدونم برای گزش حشرات دیگه میگم، و بهترین چیزی کرمیه که میتونه کمک کنه این وقتا که حالا به هر حال التهاب ایجاد نشه.
یعنی کمک‌های امدادی که بلدین بکنید اینه که از کرم‌های، حالا اگر اون کرم‌ها نباشه چه کمک‌های امدادی میتونید انجام بدید؟
دیگه چیز خاصی نمیدونم.
متشکرم، ممنون.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید،
صدایی را که می شنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه می شود.
خب میخوام با این مقدمه بریم سراغ یه برنامه آموزشی توسط مدرسین جمعیت هلال احمر که در استدیوی ماه نشان برای موج رادیو سلامت با من همراه هستند. جناب آقای محمد کایگانی، مدرس حوادث ترافیکی و جاده‌ای، و جناب آقای مصطفی سلیمی، مدرس فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه. سلام.
سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
آقای سلیمی، تو طبیعت به هر حال اتفاق میفته که خیلی از موجودات هستن که ما نمیدونیم چی هست، کجا هستن، و خب گاهن هم تو طبیعت مورد گزیدگی این نوع از حیوانات قرار میگیریم.
دقیقاً جناب هلالی بزرگوار، دوستان توجه داشته باشن، تا اسم گزش میاد صرفا همه عزیزان فکر میکنه حتما باید حیوانات باشه. اولا که ما گزش نباتات هم داریم، یعنی یک سری گیاها، مثلا خود گزنه، با اینکه الان کاربرد دارویی داره. نکته ای که باید دوستان بدانن، یک، ممکنه این گزش در خواب یا بیداری باشه. هر حیوانی ما رو گزید، محل گزش رو به هیچ عنوان مالش دادن، به قول بر بنا به هر دلیلی تو اون محل شروع کنم تحریک ایجاد کردن، به هیچ عنوان اون محل گزش ما دست فعلا نمیزنیم. تو قدم دوم، شناسایی نوع اون حیوان بر ما خیلی اهمیت داره. این نکته که باید دقت کنیم ما. مسئله دوم که هستش، محل گزش رو ما صرفا برای مردم و عوام میگیم، سعی کنن محل گزش رو ضدعفونی کنن، بله، با یه آب و صابون معمولی، نیاز به کار خاصی نداره.
پس تحریک خاصی رو ایجاد نکنیم تو اون محل، بله. و اولین قدم هم این باشه که اونجا رو با آب و صابون بشوریم، بله. ضد عفونی کنیم.
و از همه جالبتر، متناسب با نوع حیوان ها باید پوزیشن بدن به اون عضوی که آسیب دیده.
بهتره که عضو بی حرکتش کنن. و حالا یه چیزی که بین مردم ما جا افتاده، تا میبینن یه قسمتی حالا دوچار گزش شده، میان یه نیشتر میزنن، حالا اصطلاحش اینه که یه شیاری رو ایجاد میکنن، بله. شروع میکنن به مکیدن و اینا
اون محل گزش،
رو این کارو انجام ندن، این کارو خودشون انجام ندن، چون نمیدونن چه حشره یا چه حیوانی یا چه گیاهی این گزش رو به وجود آورده. خب ما وقتی اینو ندونیم، این کار باعث آسیب بیشتر میشه. پس اون نیشتره رو نزنیم، بی حرکتش کنیم و محیط رو یه بررسی بکنیم، شاید اثری از اون حیوان، از اون حشره، از اون گیاه بتونیم پیدا بکنیم، که ما وقتی اینا رو بدونیم با چی روبرو هستیم، راه درمان و مقابله با اون برامون خیلی راحت تر میشه.
آقای سلیمی، شما در رابطه با پوزیشن صحبت کردید، اون حالتهای مختلف یعنی چی؟
ببینید، زمانی که یک انسان رو یک حیوان یا یک وسیله نبات هر چیزی میگزه، اولین کاری که میکنیم، همکاران فرمودن، باید که طرف بی حرکت بشه. این بی حرکت شدن به معنی اینه که متناسب با نوع حیوان و متناسب با اون وضعیت جسمانی قدرتی که داره، ما میتونیم خیلی از مواد اون طرف رو حمل کنیم. اگر عضو گزیده شده توسط مار صورت گرفت، یعنی خلاصه هر ماری اومد، به شرط اینکه اون مار سمی باشه و نه که صرفا سمی نباشه، حالا تشخیص دادن داره که الان خدمتتون جلوتر اشاره کوچیکی میکنم، عضو گزیده شده باید هم سطح قلب و بدن باشه. اگر اون حیوان رو عقرب گزید، عضو گزیده شده باید بالاتر از سطح قلب بدن باشه و سایر گزش ها پایین تر، به این حالت که طرف رو شما مثلا میخوابونید، بلند میکنید، مثلا دست اون دست رو رها میذارین که از اون سطح بدن بیاد پایین تر.
یعنی اگر دستمون رو عقرب گزید، دست رو بالاتر از قلبمون قرار بدید،
سطح قلب بدن، بله، مار گزید هم سطح قلب بدن و سایر گزش ها پایین تر از سطح. حالا علت چیه؟ شاید بعضیا بگن که ما خیلی از مواقع میگیم که زمان شما میاد بالا، جاذبه کمک میکنه، میاد پایین تو انتشار. نوع پخش زهرها تو بدن انسان از طریق خون، لنف، پوست و جاهای دیگه متفاوته. با توجه به این، وقتی با دادن این حالت ها به بالا، به همسد و پایین بودن، باعث میشیم سرعت کم بشه، تورم و اون درد کاهش پیدا کنه. اینکه شما اشاره کردید به این موضوع، ما از کجا متوجه بشیم؟ ببینید، ما داخل کشورمون بیش از 4-5 هزار نوع مار و عقرب داریم.
4-5 هزار
نوع، بله. اگر بخوایم که حساب کنیم که 4-5 هزار نوع مار و عقربی که هست چطوریان، کلیت قضیه میدونیم که آقا ما یه عقرب سیاهی داریم، یک عقرب زرد داریم، مار کبرایی داریم، افری داریم، مار زنگی داریم و دیگر حیوانات دیگه. اما شناختن این حیوانات خارج از اون سر بیضی و مثلث و پولکی یه کار تخصصی.
آقای کایگانی، ما قبل از اینکه بخوایم بریم طبیعت، قبل از اینکه بخوایم بریم سفر، چه تجهیزاتی رو با خودمون داشته باشیم تا تو این طور گزش‌ها حداقل بتونیم یه کارهای اولیه انجام بدیم؟
خب ببینید، ما برای این جور حالت‌ها، زمانی که می‌خوایم برای طبیعت گردی بریم، اولا که بهتره که همون طوری که می‌دونیم، کفش مناسب، لباس مناسب، پوشش‌هامون خیلی تاثیرگذاره. اگر ما مثلا یه پوشش نامناسب داشته باشیم، مثلا توی یه محیط جنگلی می‌خوایم بریم، لباسمون، حالا پوششمون، لباس آستین کوتاه و خیلی نازکه، میتونه بر اثر برخورد با گیاهان دچار آسیب بشیم. یا اگر لباسمون نازک باشه، باز حیوانات خیلی راحت‌تر، مثل مثلا حشرات، زنبور، خیلی راحت میتونه این گزش‌ها رو به وجود بیاره. و برای اینکه بتونیم باز باهاشون مقابله کنیم یه سری تجهیزات کمک‌های اولیه به همراه داشته باشیم، یه کیف کمک‌های اولیه داشته باشیم که توش اون محلول ضد عفونی کننده یا یه شریان بند، این جور چیزا رو به همراه داشته باشیم که بتونیم حداقل توی لحظه اول یه سری اقدامات انجام بدیم.
ممنونم، توی این برنامه نکات خیلی کاربردی و آموزش‌های خیلی خیلی مفیدی رو یاد گرفتیم. کیف کمک‌های اولیه یادتون نره برای اینکه بخواید برید طبیعت گردی یا مسافرت یا هر جای دیگه که خیلی لازمتون میشه. ممنونم که با ما بودید، تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
من الان 96 سالم شده، 96 سال شده که شده باشه، من سعی میکنم فعال باشم.
برای اینکه به تعداد اشتباه هایی که آدم میکنه چیز یاد میگیره،
ولی من یه فلسفه دارم در زندگی، هر روزی که ما خدمتی انجام بدیم و دلی به دست بیاریم اون روز روز ماست.
مهمترین راز پیشرفت مقاومت در اون راه است.
امروز که 82 سالمه، در درونم که با آرامش رسیدم، هیچ چیزی نمیتونه منمو از اعتقاد خودم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
دایره خرد. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به شما عزیزان شنونده، روزتون به نیکی و شادی. شما مجله رادیویی دایره خرد رو میشنوید. به نویسندگی و تهیه کنندگی فروغ فاخته. من هم فرشته قربانی هستم. به مدت تقریبی 45 دقیقه در کنار شما هستیم و امیدواریم شما هم با ما همراه باشید. در مجله رادیویی دایره خرد بخش های متنوعی رو براتون آماده کردیم. بعضی از این بخش های عبارتند از روانشناسی، تغذیه، گزارش، ورزش، مشاهیر، داستان کوتاه و ترانه و موسیقی. امیدوارم بشنوید و بپسندید. دوستان عزیز شنونده، دوران میان سالی و سالمندی فرصت مناسبیه که به خودشناسی بپردازیم. هرچقدر بیشتر خودمون و ویژگی های این دوران رو بشناسیم، بهتر میتونیم از دنیا و زیبایی هاش لذت ببریم. خانم دکتر مینا احمدزاده، دکترای روانشناسی و مسئول پژوهش انجمن دمانس و آلزایمر ایران با ما هستند تا در این مسیر راهنمای ما باشند. روان سالم من.
سلام و وقت به
بخیر خدمت دوستان خوب دایره خرد. من مینا احمدزاده هستم، دکترای تخصصی روانشناسی. امروز میخوام در مورد میانسالی صحبت کنم. میانسالی دوره از زندگی هست که پس از جوانی و قبل از سالمندیه. تعریف میانسالی بر اساس تقسیم بندی های جمعیتی انجام میشه و به شدت نسبت به شرایط کشورها قابل تغییره. به عبارت دیگه آغاز و پایان میانسالی تو کشورها که طول عمر اونها زیاد هست با کشورهایی که طول عمر کمتری دارن متفاوته. بر اساس این تقسیم بندی دوره جوانی تا 35 سالگی و از این سن به بعد رو باید به عنوان دوره میانسالی تا سن 65 و 70 سالگی نام برد. دوره اول میانسالی 35 تا 45 سالگیه و دوره دوم میانسالی 46 تا 65 سالگیه. افراد تو دوره میانسالی از نظر تحصیلی و شغلی به یک ثبات نسبی رسیدن. توی این دوره تکلیف خودشونو با موضوع شغل و تحصیل و زندگی مشخص کردن. با توجه به این تقسیم بندی در میانسالی اول افراد بیشتر به دنبال ارتقای شغلی و اقتصادی هستند و بیشتر مشغولیت ذهنیشون به دست آوردن جایگاه اقتصادی بهتره که این جایگاه اقتصادی رو میخوان برای خودشون تثبیت کنن و ارتقا بدن. تکلیف تأهل و تجرد بودن فرد مشخص میشه. شریک زندگیشون رو انتخاب کردن. در رابطه با فرزند آوری تصمیم میگیرن. بیشتر افراد محل ثابت زندگی خودشون رو انتخاب میکنن و در مورد مهاجرت هم تصمیم میگیرن. افراد در این دوره دست به کسب تجربه میزنن و از این تجربه ها برای ارتقای فردی خودشون استفاده میکنن. روابط عاشقانه زوجین در این دوره تثبیت میشه و شناخت و سازگاری زوجین به وجود میاد. در کنارش مشکلاتی برای همون سازگاری و فرزند پروری هم هست. تو میانسالی دوم دغدغه از روابط زناشویی به نگرانی در رابطه به آینده فرزندان میرسه، مثل تحصیلات، شغل، سازگاری خانواده با فرزندان. در میانسالی دوم افراد به یک جایگاهی از نظر اقتصادی و اشتغال رسیدن، ولی بعضی مواقع افرادی هم هستن که ازدواج نکردن و به تنهایی وارد مرحله میانسالی میشن. در گذشته این موضوع خیلی کمتر بوده و کمرنگ، ولی در حال حاضر شاهد گسترش این موضوع هستیم. این افراد که به دلایل مختلف نتونستن به ازدواج دست بزنن به روابط خود با دایره خانواده و دوستان میپردازن. دوران میانسالی افراد امکان داره با تغییراتی تو خلق و خو رفتار و احساساتشون مثل بیقراری، ناامیدی و بی‌حوصلگی مواجه بشن. تغییرات شغلی شتاب زده و حتی رها کردن خانواده رو تجربه کنن. افراد در این دوره امکان داره نسبت به شریک زندگی خودشون، شغلشون احساس خستگی و سردرگمی کنن و تمایل زیادی برای تغییر تو زندگی خودشون داشته باشن. همونطور که قبلا هم اشاره کردم این دوره آغاز فردیت و گام به سوی خودشکوفایی هست. در کنارش افراد تو این دوره امکان داره بحران میانسالی رو هم تجربه کنن و در کنارش افسردگی در دوران میانسالی که در مورد تمام این مسائل کامل توضیح خواهم داد. ممنون همراهی شما، سپاسگزارم.
لحظه‌های خوبی براتون آرزو میکنم. ترانه زیبا بشنوید با صدای مصطفی راغب به نام حال خوب.
سکوت عاشقانه توی، صدای هر ترانه توی،
که بهترین بهانه تویی برای حال خوبم، تو با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم، تویی تویی تو حال خوشم، تویی خیال خوبم. کاش که بارون بزنه که ساز محبوب منه، صدای بارون تو، توی موسیقی عشق که با تو آروم میشه این دل پریشون، دل پریشون، دل پریشون. اگه تو رو همیشه یادمه، اگه گذشتم از همه، صدای تو صدای قلبمه، دلیلش عشقه. اگه بی تو بودم و گم شدم، اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم، دلیلش عشقه. کاش که بارون بزنه که ساز محبوب منه، صدای بارون تو، توی موسیقی عشق که با تو آروم میشه این دل پریشون، دل پریشون، دل پریشون.
ترانه زیبایی بود با صدای مصطفی راغب. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. بیایید با هم برگ دیگه ای از مجله رادیویی دایره خرد رو ورق بزنیم. یکی از تفریحات بسیار لذت بخش، غذا خوردن با خانواده و فامیل و دوستانه. غذا خوردن در کنار کسانی که دوستشون داریم به ما آرامش و سرزندگی میده. یادمون باشه اگر با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها سر یک سفره میشینیم، مراقب نوع غذای اونها باشیم. نوع و مقدار غذا در دوران میانسالی و سالمندی با دوران جوانی و کودکی متفاوته و باید متوجه این تفاوت ها باشیم. با این مقدمه به سراغ سارا اکبری عزیز میریم تا ببینیم برای بخش تغذیه چی برامون آماده کردن.
از سیر تا پیاز با من سارا اکبری. سالمندی یا پیری فرایندی است توقف ناپذیر که تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت‌های ویژه می‌توان این دوران را به دورانی مطلوب و لذت بخش توأم با سلامتی همراه کرد.
سلام، روزتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت. من رضا افتخار هستم، کارشناس ارشد تغذیه، و امروز میخوام در رابطه با یه بحث جالب در رابطه با کلسترول غذاها در دوران سالمندی با شما صحبت کنم. یه مطالعه جالبی انجام شد، بین این مواد غذایی که خدمتون عرض میکنم یه مقایسه انجام دادن. این مقایسه نشون داد که بیشترین کلسترول رو در مغز گاو و مغز گوسفند که مقدارش 90 گرم باشه دیده شده، این حدود 1.5 گرم کلسترول داره. بعد اون خب جگر رو در گوساله و گوسفند بیشترین کلسترول رو داره. آیتم بعدی تخم مرغ هست با 218 میلی گرم کلسترول داره که جایگاه سوم رو توی در واقع مواد غذایی که بیشترین میزان کلسترول رو داره قرار میگیره، و بعد اون گوشت مرغ هست و بعدش گوشت گوسفند، کره و نهایتاً شیر پرچرب. جالب بدونه که شیر بدون چربی حدود 5 میلی گرم کلسترول داره. این مطالعه از این بابت جالب بود که بدونید که در دوران سالمندی استفاده از غذاهایی که کلسترول بالایی داره میتونه به راحتی منجر به گرفتگی عروق بشه، منجر به سکته بشه، منجر به سکته قلبی یا سکته مغزی بشه. حرف من چیه؟ حرف من اینه که اگه غذایی رو فرد سالمند میخواد استفاده کنه باید شرایطش رو در نظر بگیره. یه فرد سالمند رو داریم در روستا زندگی میکنه، خب توصیه میکنیم میتونه از روغن زرد استفاده کنه. چرا؟ چون میتونه توی بیابون فعالیت کنه، کار کنه و اون انرژی رو تخلیه کنه و بسوزونه. ولی فردی که توی شهر زندگی میکنه اصلا توصیه نمیکنیم که مواد غذایی که کلسترول بالا داره رو استفاده کنن.
سلامت سالمندان یکی از مسائل مهم دولت هاست و نیاز به برنامه ریزی دقیق و صحیح برای گذران این دوران به سلامت می باشد.
بخش از سیر تا پیاز رو شنیدیم، نوبتی هم که باشه وقت شنیدن گزارش برنامه است. این بخش رو اعظم قربانپور برامون آماده کرده، با هم میشنویم.
امروز به میون شما اومدیم تا ببینیم
آینده رو چجوری میبینیم.
چجوری بگم نمیدونم چجوری بگم.
چند سال ساکن این محله است؟
12 سال اینجا.
امروز به میون شهروندان میریم و نظر شما
پس از شنیدن گزیده از حرفهای مردم.
صدای دوست، صدای آشنا.
درود به شنوندگان برنامه دایره خرد که خرد راهگشاست. درسته؟
بله صدر.
روز شما بخیر باشه.
سلامت باشین.
من قربانپورم از برنامه دایره خرد شبکه رادیوی سلامت اومدم خدمتتون. اجازه دارم بدونم چند سالتونه و وضعیت سلامتیتون چطوره؟
بله من 63 سالمه و قندم دارم دیگه، بیماری قند دارم.
الهی که تنتون سالم باشه. حالا رعایت میکنی؟
تونجه که بتونم آره، ولی با دارو دارم کنترلش میکنم دیگه.
آها. در کنار دارو حواستون به غذا و خوراکیایی که میخورید هست؟
بله باید میکنم، اگه وزم خرابتر میشه دیگه، قند دیگه، بیماری خاموشه.
دقیقا. بعد از چند وقت متوجه شدید بیماری قند دارید؟
الان 15 ساله.
15 ساله. و شروع کردید ورزش کردن در کنار رعایت؟
متاسفانه نه، چون من پامو عمل کردم نمیتونم. شست پامو عمل کردم نمیتونم زیاد، ولی پیاده روی میکنم تا حدی.
کارم میکنید؟
دارم کار میکنم دیگه.
بازنشسته هم هستید؟
بله.
که کار مجدد میکنید؟
بله بله.
چند وقت بازنشسته شدید؟
الان هم 12 ساله.
اون روزی که بازنشسته شدید خاطرتون میاد قشنگ؟
بله.
از اون روز به بعد برای زندگیتون چه برنامه‌ای داشتید؟ چون بالاخره هر روز میرفتید سر کار، از اون به بعد دیگه آزاد شده بودید دیگه، درسته؟
بله، ولی خب اینکه بازنشست شده بودم خب ناراحتم بودم دیگه، چون حس میکردم که بیان بیرون چی کار بکنم.
همین فکر ما و سوال ما در برنامه هم عمدتاً راجع به همینه. کسی که بازنشسته میشه چی فکر میکنه؟ دغدغه‌های ذهنیش چیه؟
امید به آینده دیگه، که آینده میخواد چی بشه، چه اتفاقی میخواد برات بیفته، آیا کار میتونی پیدا بکنی، چی کار میخوای بکنی که بتونی یه روزی حلال به دست بیاری دیگه.
خانم نمیگفتن که حالا بشین خونه یه چند وقتی استراحت کن؟ حالا میگذره، با این حقوق بازنشستگی کنار میایم، یه استراحتی کرده باشی بعد دوباره شروع کنی به کار.
خب یه چند وقت هم استراحت کردیم دیگه. آه. اون اولش دیگه
چسبید بهتون یا نه؟
100% خیلی خوب بود.
چی کارا میکردی؟
نه یه چی تو خونه بودیم، خریدای خونه رو انجام میدادیم، کارهایی که میتونستیم تو خونه انجام بدیم انجام میدادیم.
لابلاش کتابی چیزی هم میخوندیم؟
حقیقت نه، چون قدیم میخوندیم ولی الان دیگه نه، اینقدر دغدغه‌های فکری هستش که دیگه نه نمیتونم.
دوست تو از اون دغدغه ها رو بگید.
یکی همین گرونی های روزمره
که شامل هممون میشه.
بیکاری بچه هاست.
چند سالشونه؟ چند تا؟
بالا دوتا بچه دارم، یه دختر یه پسر.
خدا حفظشون کنه. خب
یکیش لیسانس حسابداریه که سر کاره، یکیشون هم ارشد نفت داره که بیکاره.
نفت؟
بله ارشد نفت. خب معدل خیلی خوبم قبول شده
و این شده الان دغدغه شما.
100% نگران آینده
شدن دیگه. صبح شب میبینیدش دیگه تو خونه؟
بله.
خودش چی میگه؟
خودش میگه برم بیرون کار کنم، رانندگی که من مخالفه این.